امام مفترض و طاعه شهید غریبه. اگه به اینجا انسان رسید میشه عارف به حق امام رضا علیه السلام. من تصور میکنم که اگر نگیم 100%، درصد بالایی از زائرانی که از راهای دور و نزدیک پیاده، نمیدونم با این شرایط سخت، گرما، سرما، مشکل اقتصادی، مشکلات اقتصادی، اینها بلند میشن از شهر و دیار خودشون میرن اونجا به زیارت آقای امام رضا علیه السلام، حالا بعضی از کشورهای خارج، تصور نمیکنم در بین اینها کسی پیدا بشه که این حد اقل ها رو نداشته باشه. بنابراین به نظرم نگرانی جایی نداره.
بسیار خیلی ممنون و سپاسگزارم جای محمد. انشالله که ما جزو شیعیان سعی کنیم باشیم و انشالله جزو موالیان و محبان حتما هستیم و باشیم انشالله. خیلی ممنونم همچنان از برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معارف در خدمتون هستیم.
ای غریب خراسان سیدی یا رضا جان، ای غریب خراسان سیدی یا رضا جان، داغ تو بر دل ما، چشم ما بر تو گریان، داغ تو بر دل ما، چشم ما بر تو گریان.
یا علی ابن موسی رضا، یا علی ابن موسی رضا، یا علی ابن موسی رضا.
با افتخار همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه پرسمان اعتقادی. آقای محمدی اگر اجازه بفرمایید یک سری سوالاتی که دوستان بعد از برنامه تماس میگیرن و ضبط میشه رو یکیشو با هم بشنویم که این دوستان هم از ما ناراحت نباشند.
ما معتقدیم که لقمه حرام مثلا چنینه و چنانه، در صورت که حضرت موسی یا مثلا حضرت یوسف در جایی بزرگ شدن که اصلا خدا را قبول نداشتن، پس چطور مثلا آنها لقمه حرام میخوردن پیامبر خدا شدن؟ پیامبر و اهل بیت علم اولین و آخرین رو داشتن، چرا از مثلا آخرت از دنیای دیگه خبرهای زیادی دارن، روایتهای زیادی داریم، ولی از دوره آخر زمان مثلا اطلاع مثلا خبر خاصی ندارن، مثلا مثل خودرو، مثلا نمیدونم ماشین، جوله کشی، هواپیما، اینا خبری ندارن؟
بسیار عالی، خیلی ممنونیم از این شنونده خوبمون. چجوری لقمه حرام خوردن و پیامبر شدن؟ چجوری میشه اصلا؟
اولا که کی گفته که لقمه هایی که نخوردن حرام بوده؟
توی آنچه که طاغوت بوده؟
باشه، آنچه که آیا دربار فرعون بوده حرام بوده، مثلا ماهی که حالا در حال صید که اتفاقا حضرت موسی هم در همین حال گرفتن، اگه اون ماهی گرفته بودن که برای همون گرفتن ماهی رفته بودن اونجا،
بله،
ای با این ماهی غذا درست میکردن میخوردن حرام بوده؟ چه چیزش حرامه؟ چطور میشه گفت که هرچه که موسی و حضرت یوسف علی نبی نوالی و علیه السلام اینها غذا میخوردن اینجا حرام بوده؟ نه اینجوری نبوده، نمیشه گفت حرام بوده. دو، اینها خودشون ولایت دارن، یعنی همه از کنم که امکانات دنیا در اختیار ولی خداست، در اختیار خلیفه خداست، هیچ چیز برای او حرام نیست. حالا حرام کرده همون چیزایی که مثل این چیزها و یعنی حالا اون محرمات مثل شراب اونها که خب مشخصه که حرام، اما چون اینها مالک حقیقی هستن، اینها مالک حقیقی از به نیابت از طرف خداوند متعال و به خلافت از طرف خداوند متعال مالک همه این چیزا هستن،
مال خودشونه،
مال خودشونه. حالا فرعون قاسبانه اینا رو گرفته، عرض کنم که اون حاکم مصر اون قاسبانه اومده حکومت رو گرفته، اموال رو گرفته، قدرت رو گرفته، اما حضرت یوسف که قاسبانه نیست که، او هر چی که در اختیارش هست ملک تلق خودشه. بنابراین آنچه که اونجا بود برای پیامبر، برای خلیفه خدا حلاله، چنانکه الان این که جلسه پیش ما خدمت دوستان عرض کردیم بحث تحلیل خمس بود، ما عرض کردیم که همه املاک، همه زمین ها، همه این اموال مال امام زمانه، خب حکام قاسبانه گرفتن و دارن میبخشن بین طرف اون طرف، خب این ملک میشه ملک قصبی. امام زمان اومد این ملک هایی که مال خودش بود و قصب شده بود و هر کس اونجا نماز بخوند نمازش باطل بود، اینا رو به نسبت به شیعانش تحلیل کرد، خب بر شما حلاله، نمازتون درسته، مناکحتون درسته، ازدواجهاتون درسته، الاخ. این هم نکته دوم. نکته سوم که عرض میکنم دوستان نه داشته باشن، ما تأثیر لقمه و تأثیر غذا رو انکار نمی کنیم، اما این غذا یک عامل است در مقابل عوامل فراوان دیگر. آیا غذا ولو اینکه لقمه لقمه نامناسبی باشه علت تامه برای خوب یا بد شدن؟ نه، اینجوری نیست. نه تنها غذا، عوامل مؤثرتری مثل مثلا عامل ژنتیک. آیا عامل مثلا وراثت علت تامه در شخصیت انسان یا عامل محیط؟ این دو تا عامل خیلی قوی هستند. وراثت و محیط خیلی قوی ترن از غذا و فرهنگ و چیزی از این قبیل، اما در این حال هیچکدومشون علت تامه نیستن. میشه کسی که در یک محیط 100% فاسد زندگی میکرده تربیتش کرد که بشه 100% صالح؟ بله، میشه این کار کرد. میشه کسی که در یک محیط ناپاک در یک محیط پاک مثل خانواده حضرت نوح هم به لحاظ ژنتیک و وراثت هیچ مشکلی نداشت، هم به لحاظ غذا، هم به لحاظ محیط؟ میشه که فرزند نااهل تربیت بشه؟ بله، تو خونه امام صادق نه مشکل وراثت وجود داره، نه مشکل محیط وجود داره، نه مشکل غذا وجود داره، ولی عبدالله افتح مثلا اونجا شخصیت شکل میگیره. شخصیتش در خونه امام هادی علیه السلام جعفر کذاب شکل میگیره. اینا علت تامه نیست. در این حال که این علل و عوامل که تعدادش هم زیاده که من بخوام وارد بشم وقت زیاد گرفته میشه، در این حال که ما تأثیر این عوامل رو قبول داریم، همشون هم که جمع بشن علت تامه نمیشن. باز جایی برای اختیار انسان باقی میمونه، باز جایی برای تربیت باقی میمونه. میشه کسی که در بدترین محیط نشو و نما کرده تربیت بشه و بهترین شخصیت رو داشته باشه، و میشه کسی که در بهترین محیط ها زندگی کرده این بدترین شخصیت. از هر دو طرفه. چرا؟ چون هیچ کدام از اینها علت تامه نیست که بگیم که دیگه جبران باید بد بشه یا جبران باید خوب بشه. نه، اختیار انسان باز هم حرف آخر رو میزنه. اختیار مربی، اختیار متربی، این هاست که حرف آخر رو میزنه. برای این هیچ اشکال نداره که در دربار فرعون هم کسی زندگی بکنه، موسی بشه، چنان که میشه در خانه حضرت نوح هم زندگی بکنه و اون فرزند منحرف و کافر حضرت نوح بشه، یا زن حضرت نوح، زن حضرت لوط، یا تو خونه از دو تا پیغمبر بودن دیگه.
نه و لیس من
اون حضرت پسرش بود، اما زنهاشون هم هر دوشون بد بودن که همکاری میکردن با دشمنان خدا، با دشمنان پیغمبر خدا، هم زن لوط هم زن نوح، که هر دو میشه این اتفاق بیفته چون علت تامه نیست. اما نسبت به
سوال دومشون که از احوالات آخر زمان چرا در روایات چیزی نداریم، خودرو و ماهواره و این پیش رفتن،
چند نکته عرض میکنم. نکته اول این که دوستان توجه بشن، رسالت پیامبران و جانشینان پیامبران، امامان، در درجه اول سعادت انسان هست. انسان میخوان که به بهشت برسه، به سعادت برسه، باید اون مسیری که انسان رو خوشبخت میکنه اون در اختیارش قرار بدن، باید آخرت رو براش معرفی بکنن، باید هدف از آفرینش رو براش معرفی بکنن. حالا این که انسان مثلا فرض کنید که با الاغ مسافرت کنه یا با هواپیما، چقدر در اون سعادت اخرویش تأثیر داره؟ تأثیرش خیلی ناچیزه. اما اگه نه آخرت رو نشناسه، فرض کنید مرفه ترین انسان هم باشه، تازه توی یه حیوانی که مثلا خوش میخوره، خوش میخوابه، خوش لذت جویی میکنه، این هدف آفرینش نیست. اونها در راستای هدف آفرینش رسالت اصلیشون اینه که مسیر رو درست برای انسان روشن کنن که تو برای این خلق شدی و راه رسیدن به کمالم اینه، که همون میشه آخرت و آخرت گرایی و همون سعادت انسانیت انسان. این در درجه اول، و اونها هم اولویتشون همین بوده، ول آخرتو خیرون و ابقا. این نکته. نکته دوم این که خب این عرض کنم تکنولوژی و صنعت و اینها، گرچه دوستان توجه داشته باشن تمام علوم بشری ریشه در وحی داره، حتی همین صنعت و تکنولوژی و حتی ادبیات و این ادبیات عربی که الان ما داریم، اینها همش بنیانگذارش امیرالمومنین علیه السلام بوده، به اون ابوالاسود دوعلی و یا ابوالاسود بود، او بود که حضرت بهش فرمود که کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، کل مضاف الیه مجرور، یعنی اون اساس ادبیات رو
که
الکلام و اما اسم و فعل، اینا ببینید که اصل قضیه طراحی خود ادبیات هم توسط وحیه، نجاری، آهنگری، حتی لباس. یه پیامبر اومده مثلا لباس رو طراحی کرده و بشر رو. گرچه همه علوم بشری به هر حال منتهی میشه به وحی، اما اگر بخواد این تکنولوژی که ایشون فرمودن بخواد مطرح بشه، دو طرف لازم داره، یک معلم که بلد باشه، معلم باشه، دو متعلم که ظرفیتشو داشته باشه بفهمه. از طرف معلم مشکلی نبود، اگر امیرالمومنین اهلش رو پیدا میکرد از آب نور تولید میکرد. دارم را حدیث عرض میکنم، یعنی اگر کسی اهلش بود و اون ظرفیت رو داشت، حضرت برقی که حالا مثلا 1000 سال 1400 سال بعد بشر از استفاده کرد، همون موقع استفاده میکردن. حضرت فرمود که من اگه بخوام میتونم از این زمین نفت استخراج کنم. این که 1400 سال پیشه، اما شاگردم باید باشه که. یه فرمایش حضرت داره خیلی زیباست در نهج البلاغه، اونجا که دست کمیل رو گرفت از شهر بردش بیرون چون اسرار رو میخواست بهش بگه. فلما اسحره تنفس از سعدا، یک آه طولانی کشید، فعشار علیه السلام الی صدری و قال ان هاهنا لعلما جمع. تو این سینه علوم متراکم شده، داره سینه رو منفجر میکنه. ان هاهنا لعلما جمع، علوم متراکم شدن، اما چه کنم، کسی پیدا نمی کنم بهش منتقل کنم. و ها کذا یمیت العلم به موت صاحبه. اینجوریست که وقتی که عالم مرد، علم هم چی میشه؟ همراه صاحبش دفن میشه. بله، بعضی هستن که میفهمن که من دارم چی میگم، اما اون تقوای لازم رو ندارن از این علم الهی در جهت
منافع
نامشروع استفاده میکنن. اونم که آدم های با تقوا هستن نمیفهمن، ظرفیتش ندارن. اینجوریست که علم همراه هست. حضرت فرمودن شما از راههای آسمان ها از من بپرسید. اگه واقعا کسی ظرفیت داشت، حضرت نمیتونست که ماهواره و نمیدونم این سفینه‌های فضایی و هواپیما نمیتونه زیادشون بده. چرا؟ ولی به کی یاد بده؟ کسی وقتی بهش میگه که سالونی قبلا تفقدونی فعنی به طرق السما اعرف منی به طرق الارض، میگه بگو ببینم تعداد موهای سر و صورت من چند تاست. با این شخص انسان میتونه واقعا جز خون دل خوردن در مقابل این گونه افراد چیزی نصیب معلم نمیشه. پس برای اینکه این علوم گفته بشه، علاوه بر اینکه معلم لازم است، کسی که آگاه هست لازم است، متعلم هم لازمه. نکته بعدی که دوستان توجهش بشن که این علوم به تدریج پله پله به اینجا رسیده، بخواد دفعتا به اینجا برسه امکان نداره. شما ببینید مثلا هواپیما، تا به هواپیما برسید چقدر فیزیک و شیمی و انواع علوم، اصلا فیزیک پله پله به اینجا رسیده. هر کدام یک، اینم باز برمیگرده اون ظرفیت انسان ها و ظرفیت جوامع بشر از لحاظ علمی. بنابراین بله، اگر دو نکته ارز کردم که خیلی مهم بود، یک آنچه که اولویت داره برای پیامبر، برای امام، اون علوم وحیانی، علوم الهی، اون علمی است که انسانو خوشبخت میکنه، اون علمی که انسانو مقصد میرسونه، اون علمی که انسانو به هدف آفرینش میرسونه. و دو، این علومی که حالا زندگی رو آسون میکنه، رفاهی به انسان میبخشه، اینها مقدماتی لازم داره و افراد شایسته لازم داره که باید بفهمن تا معلم براشون بگه. ولی وقت طرف نمیفهمه، معلم میگه از راههای آسمان ها بپرسید و میبود تعداد موهای سر سر من چند تاست. خب چی بهش بگه؟ چطور راه آسمان رو بهش بگه؟ این فهمش بیشتر از این نیست، فهمش در این حده. این دو نکته که عرض کردم هر دوش مهمه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی، سپاسگزارم. یه پیامک اومده جای محمدی نسبت به سوال قبل، بحث اون روایت که اومدن ادعای شیعه بودن و اینها. آقای سرگا خانم ملاحت محمدیان از تهران سوال کردن با توجه به صحبت‌های جای محمدی، اگر ما بگیم شیعه حضرت علی علیه السلام هستیم، دروغ گفتیم و گناه کردیم و باید بگیم محب ایشان هستیم؟
نه خیر، اشکال نداره بگن ما، چون شیعه دو تا معنا داره. یک معنای اصطلاحیشه، هر کس که بعد از پیامبر به 12 امام اعتقاد داشته باشه که اینها جانشینان پیامبر بودن، این شیعه، این شیعه اصطلاحیه و در واقع شیعه که ما میشناسیم همین یه شیعه واقعیه، یه شیعه لغویه. در لغت شیعه یعنی کسی که دقیقا پا میذاره جای پای امام، از تشیع و مشایعت دیگه. هر جا که امام، هر کار که امام میکنه همون کار انجام بده. به این معنا خب نماشیه نیستیم، به معنی لغویش.
و اونها به معنای لغوی میگفتن،
اونها به معنی لغوی میگفتن و عرض کردم با غرور و تشبر بفرمایید که عده از شیعیان علی ابن ابی طالب اومدن به زیارت امام رضا علیه السلام. آیا شما شیعه هستید؟ 100%. شیعه اصطلاحی که الان مرسوم هست در مقابل مثلا فرض کنید که بقیه فرق اسلامی، حالا همه فرق اسلامی، شیعه به کسی گفته میشه که علاوه بر خدا و پیامبر که باید ایمان داشته باشه، این باور رو هم داشته باشه که بعد از رحلت پیامبر جانشین، خلیفه، امام، رهبر، هر چی میخواید بذارید، بعد از پیامبر علی بن ابی طالب سلام الله علیه بود، بعد هم 11 فرزندش و آخرینش هم امام زمان علیه السلام هست. هر کس این باور رو داشته باشه از نظر کلام و عقاید ما، چون اسم شیعه هست، 100%.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم جای محمدی. نوبت رسیده به بخش پاسخ‌های کوتاه، منتها قبلش من یه بار راه‌های ارتباطی رو بگم آقای محمدی بر دوستان و بعد انشالله این بخشی رو که شما زحمت کشید و تشریف داخل استودیو پاسخ‌های کوتاه دادید رو بشنویم. 329-10-551 و 552 با بیشماری 025 و شماره پیامکی 3553 راه‌هاییست که از این طریق میتونید سوالات و شبهات خودت رو مطرح کنید. انشاءالله جای محمدی پاسخگو باشن، تهیه کننده محترم خوبمون این بخش رو آماده کردن. پاسخهای کوتاه با هم بشنویم.
پاسخهای کوتاه 914-90-66 نوشتن: برای اثبات وجود خدا در ذهن بچه ها از چه روشی استفاده کنیم؟ این شرمنده عزیز خودشون رو پاشایی معرفی کردن.
برای اثبات وجود خداوند متعال برای بچه ها بهترین راه مثال زدنه. از بچه بپرسید که این غذا چرا شوره؟ میگه چون نمک ریختن توش. بپرسید چرا نمک شوره؟ یکم تأمل میکنه میگه خب نمک خودش شوره. چرا غذا چربه؟ میگه چون روغن توش ریختن. روغن چرا چربه؟ روغن خودش چربه. آتش چرا گرمه؟ آتش خودش گرمه. یخ خودش سرده، آب خودش روانه. بید خیلی خوب فرزندم، وجود من و شما مثل شوری غذاست که از خود غذا نیست، از خارج وارد شده بر غذا. اما وجود خدا مثل شوری نمکه که دیگه شوری هست کسی نگرفته، ذات نمک شوره. وجود خدا از خودشه، مثل شوری نمک، مثل گرمی آتش، ولی وجود من و شما از خودمون نیست، از خداست. همه عالم وجودش از خداست، اما خود خدا وجودش از خودشه، مثل همون چربی روغن. با این مثال ها میشه تا حدی خدا رو برای بچه ها ثابت کرد. میشه بهش گفت که اگر شما مثلا فرض کن که یه نقاشی ببینی تو دفتر خودت، قبلا هم نقاشی نبوده، چی فکر میکنی؟ میگه خب فکر میکنم که مثلا خواهرم اومده نقاشی کشیده. اگر ازش بپرسی خب ممکنه بگی که نه این نقاشی خودش خود به خود تو دفترش میمونه؟ نه خیر، اینجوری که نمیشه، حتما خواهرم اومده، من نبودم تو دفتر، من نقاشی کرد. خیلی خب، این عالم که ما میبینیم نقاشی خداست. نمیشه این همه نقاشی که در عالم هست اینها نقاش نداشته باشه. نقاش عالم خداست. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. اینها رو میشه با این مثال ها خدا رو برای بچه ثابت کرد.
کسی از دنیا میرود که مثلا باز هم پشت سر از فامیلاش از دنیا میروند یا آشنایاشون، چطوری بر اون دنیا ملاقات با هم اصلا ملاقات دارن یا ندارن؟
بله، به محضی که از دنیا رفت میان اهل برزخ، انباتش میان محاصرش میکنن، انباتش اقوامش، دوستانش، کسانی که قبل از او از دنیا رفتن میان محاصرش میکنن و شروع میکنن از سوال کردن راجع به کسانی که در دنیا هستن، فلانی حالش چطوره، فلانی حالش چطوره، و میپرسن. اگه ایشون گفت که وقتی که من از دنیا میامدم ایشون هنوز تو دنیا بود و زندگی میکرد، اینها امیدوار میشن که میاد پیش خودشون. اما گفت نه، ایشون قبلا مرده، مثلا 3 سال پیش 5 سال پیش مرده، اینا اهل برزخ ناراحت میشن و میگن که سقوط کرده، سقوط کرده، قد هوا هوا، چون پیش خودشون نیامده میفهمن که رفته جهنم برزخی و سقوط کرده. پس از همون لحظه‌ای که وارد برزخ میشه اقوامش محاصرهش میکنن و سوالش میکنن. و همینطور هست، یکی از نعمتهای بهشت برزخی همین دید و بازدیده با اقوام آشنایان هست. امام صادق علیه السلام ازشون سوال کردن که مؤمن وقتی که از دنیا میره چی میشه؟ فرمود ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه، در منزلهای ویژه در بهشت برزخی زندگی میکنن، یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها، از غذاهای بهشت برزخی میخورن، از نوشیدنیهاش مینوشن، و یتزاورون فیها، اونجا به دید و بازدید هم میرن، به زیارت هم میرن، و یقولون ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا، دعاشون هم اینه که خدای قیامت رو برپا کن تا ما بریم تو اون بهشت اصلی که بهشت خود باشه. خلاصه این که بله، اونجا یکی از نعمت‌های بهشت برزخی همین دید و بازدیدها و همین زیارت هاست که از همون لحظه از دنیا رفتن شروع میشه و ادامه داره.
914-43-59 نوشتن اسماء الحسنا چند عدده و خواصی که برای این اسماء ذکر شده درسته؟ با تشکر.
اسماء الحسنا 99 تاست. تو روایتی که از طریق شیعه و سنی نقل شده همه گفتن 100 الا یک، 99 تا. و خود تو قرآن هم داریم که ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، برای خدا اسمهای زیبایی است، خدا رو با اون اسما بخونید. در روایت هم داریم که هر کس خدا رو با این اسماء الحسنا که گفتم 99 تاست بخواند و خدا رو دعا کنه و با این اسما خدا رو بخواند، دعاش مستجاب میشه. خاصیتش اینه.
پرسمان. پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
خب خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و از سامانه پیامکی 3553 در خدمت شما عزیزان هست. آجای محمدی سوال کردن که 0919-84-27 چند سال است که آخر سفر، آخر ماه سفر، بعضی از افراد بر درب مساجد حضور پیدا می کنند رو بشارت خروج ماه سفر رو میدن، آیا این کار سند روایی داره؟
چند نکته رو عرض می کنم دوستان توجه داشته باشن. نکته اول این که اصل این نحوست ماه سفر رو ما همون اول ماه سفر تو برنامه عرض کردیم که هیچ دلیلی بر نحوست ماه سفر ما نداریم. ماه سفر مثل بقیه ماه هاست و که حالا اون دعایی آشد القوا وارد شده چیزی از این قبیل، اون دلیل بر نحوست ماه سفر نمیشه. مطلب دوم این که از کنم که اصل قضیه این بوده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میخواستن اعلام کنن که ابوذر اهل بهشته،
بله،
که بعدها که در موضع گیری هاش طرف اهل بیت رو میگیره از این طریق مردم هدایت بشن، بیان یکی از بهشتی ها در سمت اهل بیت پیامبر هست، پس ما هم اونها رو قبول کنیم.
بله.
هدف این بود. برای اینکه این هدف محقق بشه پیامبر اول فرمود که هر کس بر این تو جلسه نشسته بودن یا اطرافشون بودن، فرمود هر کس بر ما وارد بشه و هر کس بر ما وارد بشه من به اون مژده بهش خواهم داد. این سخنو که پیامبر فرمود، عده‌ای که تو جلسه نشسته بودن رفتن بیرون که بیان که پیامبر بهشون مژده بهشت بده. خب پیامبر دید که اون تحریکی داشت اجرا نشد، می‌خواست بگه ابوذر اهل بهشته، اما الان اینا رفتن بیرون برگشتن کسانی که شاید هستن. دوباره پیامبر فرمود که هر کس بیاد و به من خبر بده که فلان ماه رومی، من یادم نیست کدام ماه بود، فلان ماه رومی تمام شد، من به اون مژده بهش خواهم داد. و هدف این بود که پیامبر خواست بفرمایه که ابوذر اهل بهشت تمام، اونم به خاطر اون حوادثی که بعدن رخ میده که این موضع‌گیری ابوذر مسلمان رو هدایت کنه. خب دیگه کسی نمیتونست این کار رو بکنه. ابوذر اومد گفت یا رسول الله فلان ماه رومی تموم شد و به جاش ماه بعدیش اومد. اتفاقا اون سال پیامبر بهش وعده بهش داد چنانکه خودشون فرموده بودن. اون سال اتفاقا اون ماه رومی مثلا حالا آذار بود یا هر ماه دیگه بود منطبق شده بود در ماه سفر. اما اصل روایت، کم و کیف روایت فقط این بود که پیامبر می‌خواست ابوذر رو مطرح کنه و مقام ابوذر رو به مردم اعلام بکنه و مشخص هم شد که ابوذر اهل بهشته. حالا این حدیث که ربطی به این، نه ربطی به ماه سفر داره، نه ربطی به عرض کنم رفتن آمدن ماه ربیع داره، این دستمایه شده برای بعضی ها که این خرافه عجیب و غریب رو میرن در مسجد ها در میزنن، بعد میگن یا رسول الله ماه سفر تموم شد، ماه ربیع اومد. یعنی پیامبر نمیدونه تازه چه به درد میخوره این خبر دادن شما، وقت چه در مسجد ها میزنید شما. این خرافات یه همش خرافه است و هیچ کدامش هیچ اساسی نداره. این هم نکته دوم که اصل روایت من عرض کردم و هدف از روایت رو هم مشخص کردیم، هیچ نسبتی بین اون روایت و این کاری که اینو انجام میدن
وجود نداره.
نکته سوم این که خب این کار 100% خرافی است، خلاف عقل، خلاف اسلام هست. حیفه که انسان بخواد این مکتب انسانی، عقلانی، فطری، عمیق، برهانی و مستدل رو آلوده کنه به این خرافه‌های عجیب و غریب. هر کس ببینه میگه عجب، اینا خرافاتی هن، این خیلی بده. و به همین دلیل هم ما توصیه میکنیم دوستان ایشین گناهی رو انجام ندن،
دنبال این کارها مثلا نرن.
بله، عرض کردم همین گناه رو گفتم دیگه خیلی حرف توشه. ما از دوستان تقاضا میکنیم این گناه رو، البته من فکر میکنم خیلی نادر باشن، شاید مثلا 1% مردم هم این کار رو نمی کنن. 1% ها در این همون 1% هم زیاده نباید این کار انجام بدید.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی از اینکه حضور پیدا کردین. انشاءالله بازم توفیق داشته باشیم و خدمت شما برسیم. خیلی ممنون از حضورتون، ممنون از پیامک های خوب شما دوستان خوبم، همه پیامکاتون رو دیدم اینجا و امیدوارم که بتونیم اون درخواست هایی که شما بزرگواران دارید انشاءالله جامعه عمل بپوشونیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامک 30553 کماکان در اختیار شما عزیزان هست که از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید و سوالات و شبهات خودتون رو مطرح بفرمایید. انشاءالله کارشناس خوب برنامه پاسخ خوب باشند. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس. پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت. با همین عالم مدارا کن، کمال این است و بس. با همه عالم مدارا